الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شروط ضمن عقد بود، ماهیت شرط رو عرض کردیم و پس از آن این مسئله رو مطرح کردیم که چه اقسامی برای شروط ضمن عقد وجود داره، از دو منظر تقسیماتش رو بیان کردیم. به هر حال بعد از طرح این دو تا بحث میتونیم به این نتیجه برسیم که در عقد یه تعلیق وجود داره، یه شرط وجود داره. تعلیق عبارت است از هر چیزی که انشاء معلقه بر اونه، یعنی تا معلقون علیه وجود نداشته باشه انشائی هم وجود نداره، این میشه تعلیق. ولی شرط عبارت است از اون چیزی که انشاء منجزه ولی گاه منشأ یا التزام به منشأ مشروط به تحقق امره. پس فرق تعلیق و شرط ضمن عقد اینه که در موارد تعلیق انشاء معلقه، یعنی بدون معلقون علیه انشائی وجود نداره اصلا، ولی در موارد شرط ضمن عقد انشاء وجود داره. گاه منشأ معلقه، یعنی ما علی رغم این که منجزن انشائی کردیم ولی منشأ رو معلق کردیم، یعنی تا قبل از تحقق معلقون علیه منشأی وجود نداره. و گاهی از اوقات منشأ هم معلق نیست، التزام ما به منشأ یا استمرار التزام ما به منشأ معلق بر تحقق اون شرطی است که ما در ضمن عقد به شرط کردیم. پس این سه قسم رو کلن در شرط و تعلیق وجود داره که قسم اولش رو تعلیق میگیم، در دو قسم دوم میگیم شرط ضمن عقد. در ارتباط با تعلیق آقایون اجماع بر بطلان دارن که تعلیق عرض کردیم مثلا در زبان فارسی با مثل کلمه اگر میاد، اگر شما فلان چیز را به من ببخشی یا نسبت به اون دین ابراز ذمه کنی یا ما را حلال کنی، منم این خانه را به شما می فروشم. این در حقیقت تعلیقه، یعنی انشائی صورت نگرفته، انشاء ما معلق بر یه امری است که اون امر رو بیان میکنیم. تعلیق اجماع بر بطلانش وجود داره. عرض کردم بعضی ها ادله دیگه هم برای بطلان تعلیق مطرح کردن، ولی اونطور که بعضی از آقایون میفهمن عمده دلیلی که میتونیم اذعان کنیم به دلالتش بحث اجماع است، اجماع بر بطلانه که اجماع داریم که تعلیق باطله. پس این قسمتش، یعنی اونجایی که انشاء رو ما مشروط و معلق بکنیم که معناش این باشه که بدون معلقون علیه انشائی وجود نداره، در این حقیقت میگن که اینجا اجماع بر بطلان وجود داره. الا اینکه بعضی ها گفتن در موارد تعلیق هم اگر معلقون علیه امر محقق الوقوعی باشه، باز اینجا هم این تعلیق معلوم نیست باطل باشه، یعنی اجماع این صورت رو نمیگیره. پس اگر معلقون علیه حتی در مورد تعلیق امر محقق الوقوعی باشه، آقای خویی فرمودند که اجماع بر بطلان شامل این مورد نمیشه. ولی ایشون به این مسئله یه قید دیگه هم اضافه کردن، محقق الوقوع و معلوم باشه. ما عرض کردیم که اگه محقق الوقوع و معلوم باشه، پس صورت تعلیق رو داره و واقعش واقع تعلیق نیست، بلکه واقعش یک عقد تنجیزی است و کلن از محل بحث ما خارج میشه. یعنی اون صورتی که آقای خویی با اون قید فرمودن در حقیقت تعلیق نیست، بلکه خودش یک عقد تنجیزی است. مثلا من میگم اگر این کتاب ملک من است، که خودم میدونم ملک منه، به شما به این مبلغ فروختم،
مخاطبم باید بدونم.
حالا در ایجاب کننده که این شرطه که میخواد بفروشه انشاء عقد کنه، اونی که میخواد انشاء کنه، ولی ظاهرا چون اونم که میخواد قبول کنه باید قصد قبول داشته باشه، اگر این کتاب ملک من است من به شما فروختم، من میدونم ملک منه، خب پس تعلیقی وجود نداره دیگه. ولی حالا اگر یه امر محقق الوقوع و من نمیدونم، میگه این کتاب من میفروشی، میگم اگه مال منه به تو فروختم به این مبلغ، اگه نمیدونم ولو محقق الوقوع یعنی فی الواقع معلقان علیهشم وجود داره، در این صورت اینم میتونیم بگیم که از همون تعلیقی است که اجماع بر بطلان وجود داره. چون وقتی که من جاهلم به تحقق معلقان علی، قصد انشاء از من متمشی نمیشه، فرق نمیکنه بین محقق الوقوع و متوقع الوقوع. حالا من میخوام بگم اون استثنایی که آقای خویی زدن استثناء صحیحی به نظر ما نیست. به هر حال اگر امر محقق الوقوع مجهول باشه بازم انشاء صورت نگرفته، اگر امر محقق الوقوع معلوم باشه که خب دیگه تعلیق معنا نداره. من میدونم این ملک من است، میگم اگر این ملک من است من به شما فروختم، میدونم ملک منه دیگه پس فروختم دیگه، یعنی صورت صورت تعلیق اما واقعش واقع تنجیزه. در موارد جهل مرکب یعنی محقق الوقوع نیست، ولی من فکر میکنم اون مثل مواردی است که شما یه چیزی رو میفروشید و فکر میکنید ملک خودتونه، به صورت معلق هم نمیفروشید، بعد معلوم میشه ملک دیگری بوده که باطل دیگه.
خب یک فرق داره اگر آوردم اونجا هیچی نگفته.
درسته. خب به هر حال اونجایی که جهل مرکبه یعنی واقعا ملک شما نیست دیگه، یعنی لولا بحث تعلیق اصلا معاملتون باطله.
حالا
یعنی اصلا تعلیق هم که نباشه شما به مالا یملک رو فروختید دیگه،
یعنی باطل که نیست دیگه، معلقه
بر معلقه بر نه، چون از طرف خودتون فروختین، فضولی نفروختین.
حالا اون فرضاً
وکالتا نفروختین، یعنی اینه که شما دارید از طرف صاحبش میفروشید این میشه فضولتا و او باید اجازه بده، وقتی دارید از طرف خودتون میفروشید نه از طرف دیگه این میشه بیع مالا یملک. چی میفهمید؟
این شرطی که شما میفرمایید بحث ملکیته، بله، ولی اگر مثال عوض بشه کلا یعنی معلق کنه به یک امر که یقین داره واقع میشه، ولی وقتی ملکیت اینا هم نداره،
خب یقین داره که واقع، محقق الوقوعی که یقین داره واقع. اگر امروز دوشنبه باشد من اینو به شما فروختم و واقعا دوشنبه است،
حالا اگر واقعا دوشنبه
نباشه،
اگر واقعا دوشنبه نباشه خب نفروخته دیگه، هم نفروخته دیگه، چون جهل دیگه، خودش میگه یه دوشنبه منجزه، ولی خب محقق الوقوع نیست. آقای خویی نسبت به شرط محقق الوقوع در فرض علم میگن، یه شرطی که محقق الوقوع نیست دیگه در فرض جهل.
اگر شرط ما فکر کنیم محقق الوقوع هست اما واقعا محقق الوقوع قطعی نیستش، ممکن است باشه نباشه، اتفاقا شد یه چی؟
نه، محقق الوقوع با قطعی الوقوع فرق میکنه. محقق الوقوع نه اینکه یه چیزی که ضرورتاً وجود داره دیگه، یعنی نه واقعا محققه در خارج.
البته آقای خویی تعلیق بر شرایط عقد را که جداگانه استثناء میکنه، یعنی باز اون غیر از محقق الوقوع، این مثال که شما میفرمایید اگر تو قبول کنی من فروختم، چون اینا که
اون که معلومه تعلیق بر شرایط عقد که تعلیق نیست،
اونجا که ولی نمیشه همش ادعای بکنیم که اونجا حقیقتش تعلیق نیست، حقیقتا تعلیقه، چون من نمیدونم شما قبول می‌کنی
اصلا. تعلیق بر شرایط عقد در ذات خود عقده، ذات عقد همیشه معلق بر شرایط خودشه، این ما عقدی که معلق بر شرایطش نباشه که نداریم، ولی اینکه من در انشاء خودم تعلیق بکنم این محل بحث، یعنی قصد من به فروختن این منظر معلق بر این باشه، این محل بحث ماست.
لذا این مثال شما پس مثال درست نیست دیگه، اگه من مالک باشم این که از شرایط عقد،
این که من مالک باشم، حالا این که مثال بود ولی شرایط عقد حالا باید ببینیم به مالا یملک درسته.
شما فرمودید ما حرف آقای خویی رو میخوام بگیم تخصصا خارج حقیقتش متنجیزه، شاید در این شرایط را میتونه هم چرفی بزنیم
اونجا، نه مثلا اگه بگید دوشنبه بود من میفروشم،
اینجا که بر شرایط اولی تعلیق میکنه حقیقتا تعلیق نیست،
نه حقیقتا تعلیق نیست، اگر شما محجور نباشی به شما فروختم. خب خدای خویی شرایط عقد رو استثنا میکنن دیگه، میگن این تعلیق تعلیق شارعه، یعنی قانونگذار صحت عقد رو معلق بر این کرده، شما میفروشید ولی صحت عقد معلق بر اینه.
پس موضوعا تعلیق حکم
خارج بند. خب ولی در ارتباط با تعلیق در منشأ و تعلیق در التزام به منشأ، اونطور که آقای خویی گفتن تعلیق در التزام به منشأ ظاهرا اجماع اینو نمیگیره. تعلیق در التزام برگشتش به جعل چیه؟ به جعل خیار فسخ است، البته در اون عقودی که شما بتونید فسخ کنید، ولی مثلا مثل عقد نکاح شما جعل خیار فسخ نمیتونید داشته باشید، پس لا محاله تعلیق در اونجا تعلیق در التزام به منشأ نیست. اینو قبلا گفتیم دیگه در کلام
خود تعهد میخوام توضیح بدم خیار تخلف شرط
نه، حالا اون در احکامش میگیم، ما فعلا تو ماهیت عقدیم، هنوز ما در ماهیت شرط و عقدیم که ماهیت شرط چیه در احکام اونو خواهیم گفت. عرض من اینه که خب در ارتباط با اونجایی که تعلیق ما تعلیق در التزام به منشأه، اونجایی که تعلیق در التزام به منشأه ظاهرا اجماع این مورد رو نمیگیره. کدوم اجماع؟ اجماع بر بطلان تعلیق در عقد، پس این مورد مطمئنن از تحت اجماع خارجه. پس یه مورد مطمئنن داخل در اجماع، اونجایی که تعلیق در انشاء باشه، یه مورد از اجماع خارج، اونجایی که تعلیق در التزام به منشأ باشه. میماند اونجایی که تعلیق در منشأ باشه، اینجا رو باید ببینیم که همون اجماع بطلان تعلیق اینجا رو فرا میگیره یا اجماع بطلان تعلیق اینجا رو فرا نمیگیره. در این رابطه اختلاف وجود داره، بعضی میگن که فرا میگیره، بعضی میگن فرا نمیگیره. پس تعلیق در منشأ رو بعضی میگن صحیحه، بعضی میگن باطله تعلیق در منشأ. خب اگر دلیل ما اجماع باشه، اجماع دلیل لبی اخذ به قدر متيقن میشه، قدر متيقنش تعلیق در انشاء، تعلیق در منشأ چون خارج از قدر متيقنه میتونه ادله صحت عقود مثل عفو بالعقود اهل الله البيع شاملش بشه، اگر دلیل ما اجماع باشه. اما اگر دلیل ما غیر اجماع باشه در بحث تعلیق در عقود، اونجا دیگه باید بحث کنیم که به مقتضای دلیل شامل اینجا میشه یا شامل اینجا نمیشه.
یا صد این تعلیق در انشاء مگه عقلی بدیهی نیست که باطله؟ یعنی
بعضی گفتن که نه امر عقلی نیست، چون امر اعتباری تعلیق درش معنا داره. گفتن انشاء
که اگر این بیاد تازه بعدن میخوام انشاء بکنم، ولی به حال اینکه الان انشاء کرده باشم،
نه ممکنه الان موجود باشه. نکنید معلقون علیه شما حتما در ظرف مستقبل نیست. من مثال زدم اگه من مالک این باشم، خواهی مالک این باشم، نه در ظرف مستقبل، امروز دوشنبه باشه
که فهمیدم خارج میشه دیگه حالا صورتم،
نه اگه امروز دوشنبه باشه، یعنی معلقون علیه که لازم نیست حتما در ظرف مستقبل باشه.
پس خودش
قدر متعقن داره، پس معلقان علیه میتونه در ظرف حال باشه که ما بحث کنیم. نه عرضم اینه که اگر ما اجماع رو گفتیم، اجماع دلیل لبی به قدر متعقن اخص میکنیم. اگه غیر اجماع باشه، یه اشکال آقایون این بود که تعلیق با انشاء نمیسازه، انشاء یعنی ایجاد، ایجاد تنجیز میخواد. مثلا اشی ما لم یجب لم یوجد، این باشه استدلال، اشی ما لم یجب لم یوجد، یعنی اگه قرار شما ایجاد کنید باید به حد وجوب برسه، اگه به حد وجوب برسه با تعلیق نمیسازه. آن گفتن این مسئله در امور تکوینیه، در امور اعتباری میتونید شما یه امر معلق رو ایجاد کنید، مثل واجب معلق ندارید، اینم یه چیز معلق رو ایجاد کنید. البته واجب معلق با این تفاوتی داره، ولی به هر حال در واجب معلق هم این اشکال بود که تفکیک بین انشاء و منشأ میشه دیگه. گفتن واجب معلق تفکیک بین انشاء و منشأ، در حالی که بین ایجاد و وجود تفکیکی نیست. نه اون در امور اعتباری میتونه تفکیک باشه، به خاطر اینکه امور اعتباری است، ما اینطوری اعتبار کردیم، ما اعتبار کردیم یه ملکیت اینگونه رو. من اگه قرار باشه که همینطور قدم به قدم به مبانی پیشین برگردیم، نکنید اینجا اظهار نظر در این مسئله به چی برگشت؟ به این که اصلا دلیل بطلان تعلیق در عقد چیه؟ باز دلیل بطلان تعلیق در عقد به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده که حقیقت انشاء چیه؟ حقیقت انشاء رو آخون میگه ایجاد است، چون میگه ایجاد است، میگه ایجاد که معلق نمیشه، حتما باید به حد وجوب برسه، وجود. بعضی میگن اعتباره. خدای خویی چی فرمودن؟ فرمودن که انشاء اعتبار الفعل فی ذمه المکلف، این اعتباره، اعتبار ملکیت است. اعتبار خفیف المعونه است دیگه. ما اعتبار مشروط داشته باشیم، اعتبار معلق داشته باشیم. به هر حال اون محظور عقلی رو آقایون خواستن میگن وجود نداره. من میگم که اگر بخواد به یک مبنای باز پیشینش برگردید، حقیقت انشاء
این اعتبار رو بالاخره خدای خویی داره انجام میده یا نه؟
من اعتبار رو معلقاً دارم انجام میدم، مشروطاً دارم انجام میدم، اعتبار میکنم.
مثل ایجاد مگه نیستش که الان محقق میشود یا نمیشود؟
خب تفکیک بین اعتبار و معتبر میشه، یعنی من الان اعتبار میکنم یه امر مشروط را، امران اعتبار میکنم یه امر معلق را،
میشه تعلیق منشأ. اما شما انشاء رو بخواید تعلیق کنی اصلا استعاله عقلی داره دیگه، یعنی چجور؟
نه اعتبار معلق میکنم،
اعتبار بس نیست دیگه.
نیست، معلقاً هست. معلقاً هست، یعنی اگه دوشنبه باشه منم فروختم، اگه نباشه نفروختم.
یعنی همون وقتی که معلقاً علیهش بیاد اعتبار تازه ایجاد میشه.
نه، اعتبار الان معتبر بده.
نیست، این تعلیق انشاء این نیست خود.
تفاوت بین اعتبار و معتبر.
تعلیق انشاء که این نیست، الان این انشاء نیست دیگه.
نه، بین این قصد معلقی که من کردم و اون مقصود، باز اون منشأی که ما میگیم ملکیتی است که باز باید به اعتبار عقلایی باشه. ما دو تا اعتبار داریم، یه اعتبار شخصی داریم، یه اعتبار نوعی داریم. اعتبار نوعی عبارت است از اون ملکیتی که از اعتبار من حاصل می شود، ولی اعتبار شخصی من چی؟ اعتبار شخصی من این که من اعتبار ملکیت می کنم. اگر این چنین باشه، اگه زید نه جدید نیست، این که ما مکرر اینو گفتیم، خب چون من مختار خودمو نمیگفتم، حرف بقیه.
نه الان ما سه تا چیز داریم، ما اولی هم داریم انشاء رو تعلیق کنیم، یعنی همین به تو گفتنمون رو، همین ایجاد رو ما معتبر کنیم، مثلا معلق کنیم، مثلا نه که او متعلق این به تو رو که شخصیه رو او رو معلق کنیم، که باز بعدی نوعاً اغلا بیان بگن یه هفت قبلا هم فهمیدیم درسته، ولی الان تعلیق این شد که آقای میگفتن که این نبود دیگه.
شما میگید که اگر امروز دوشنبه است من اینو به تو فروختم، الان این چی معلقه؟ انشا معلقه
اصلا، یه اعتبار کردنم اصلا، یه اعتبار کردنم معلقه، اصلا نمیدونم اعتبار کردم یا نکردم، شاید بکنم شاید نکنم، ولی خب در حالی که من
اگر این اگر آقای زید از سفر آمد من این کتاب را به تو میفروشم، و آقای زید از سفر اومد من لازمه دوباره بگم میفروشم؟
بله.
من گفتم اگه اومد میفروشم. میفروشم یعنی وعده به فروش میدم، ما به وعده کاری نداریم، میفروشم الان این را به تو میفروشم.
باید ایجاد بشه یا باید معدوم بدید یا موجود یا معدوم؟
فروختم مثلا، فروختم که، ولی با اگر میگیم ها، یعنی من اگر امروز دوشنبه است این را به تو فروختم، اگر دوشنبه است فروختم.
شرط و مفروض و حصول میگیریم، داریم اعتبار میکنم، اگه میخوام بگیم اعتبار در حال موجوده،
خب نه، همین که اگر دوشنبه است به تو فروختم چی معلقه؟ انشاء معلقه،
مثل شرط متأخر
بگیم، اگر این دوشنبه است من به تو فروختم، اگر نیست نفروختم. اعتبار دیگه میشه اعتبار کرد، اون که میفروشم چون وعده است، وعده است، شما بدون اگرم بگید من این کتاب را به تو میفروشم، فروختنی حاصل نشده چون وعده به فروش دادید، یعنی اون ربطی به اگر نداره ها، به میفروشم ربط داره.
الان هم توی مثال شما فروش معلقه و الا اعتبار فروش ما الان دارم،
خب
یعنی انشاء هست، منشاء معلقه حقیقتش، اینو بخوای تحلیلش کنی
نه، حقیقتا اینی که اعتبار معلقه،
اعتبار کرد
فروختم، یعنی قصد من به فروش این معلقه بر دوشنبه بودنه، اگه این کتاب مال منه به تو فروختم، نه اگه من قطعا فروختم بعد ملکیت تو بعد ازی حاصل میشه، نه فروختن من معلقه بر اینه. البته همینجا میتونه منشأ ولی ظهورش در تعلیق انشاءه. من پرت نشیم میخواستم جواب این قصه رو بدم که آقایون فهمن در اعتبار ما میتونیم بگیم اعتبار رو معلق داریم، شما بگید نه یا قصد داری یا نداری، چون آقایون میگن که به هر حال قصد که یه امر تکوینی دیگه، شما نمیتونیم بگیم من قصد معلق دارم، یا قصد داری یا نداری دیگه. قصد معلق دارم یعنی چی؟
خب اینی که میگن اصلا این دیگه اجماع بر بطلان معنی نداره.
خب ما هم جواب همین رو گفتیم دیگه، گفتم آقایون اینو میگفتن ولی جوابش این بود که قصد نیست، اعتباره. اعتبار یه امر چیه؟ یه امر خفیف المعونه دیگه،
خفیف المعونه سر معونه داره
بگه از فرضه.
اعتبار امر قصدی نیست، یعنی خود اعتبار کردن یه امر قصدی دیگه. اگه قصد نکنم شروع میخوام اعتبار کنم،
خب یه امر قصدی ولی قصد به اعتباره، ولی قصد به اعتبار معلقه. شما قصد کردید اعتبار معلق رو، اعتبار معلق را قصد کردید.
شما قصد میخوان بگن انشا معلق نیست، انشا شخصی معلقه.
خب انشا رو چی میدونید؟ شما انشا همش میگید ایجاد، بعد میگید معلق نیست.
هرچی بگیریم مردد بین وجود و عدم دیگه. شما حال سوم که نمیتون برش فرض کنید
یعنی چی مردده بینه؟
یعنی یا اون قصد اعتباره هرچی که او فرضه یا الان هست یا الان
اگر امروز دوشنبه یه هست، اگر نیست نیست.
خب تو همین مسئله الان هست
اگر امروز دوشنبه یه هست، اگر دوشنبه نیست نیست، اگر من مالک اینم هست، اگر نیستم نیست. این میشه اعتبار معلق. اگر این کتاب ملک منه، اعتبار ملکیت و فروش هست، اگر نیست نیست. اعتبار معلق میشه این دیگه. شما میگید یا هست یا نیست، ما هم نمیگیم هم هست هم نیست، ولی هست یا نیست در علم ما تعلیق دیگه. اگه این کتاب مال منه فروختمش، اگه نیست نفروختمش. نمیتونم همچی اعتباری بکنیم؟
اثباتم مشخص نیست، ثبوتن
نه، فعلا ما ثبوتن رو ببینیم بعد به اثباتش میرسیم. شما میگید آه اعتبار معلق یعنی چی؟ میگیم یعنی اگه این مال منه فروختمش، اگه نیستم نفروختمش. میشه اعتبار معلق. نمیشه این رو ایجادش کرد تو عالم اعتبار؟ میگه تو عالم تکوین که نمیشه، ولی تو عالم اعتبار که میشه. اگه این کتاب ملک منه من فروختم، اگرم نیست که نفروختم. این میشه اعتبار معلق. نکنی تعلیق ما در برابر تنجیزه، یعنی تو حتما فروختی خلاصه یا نفروختی.
من یه امر مردد رو اعتبار کردم، یعنی بازی تردیده همه به متعلق اون انشا متعلق به اعتبار میده.
خب
به خود اعتبار نمیخوره، شما اینو به خود اعتبار شکمی.
یعنی اگه ایمیل که من هست به تو فروختم، یعنی علا ای حال به تو فروختم.
نه من الان
پس نفروختم دیگه، پس انشا معلقه.
نه ما یه امر مردد رو اومدیم اعتبار کردیم، لحاظش کردیم، تصورش کردیم، فرضش کردیم، هر چی بگیم یه امر مردد رو اومدیم اعتبار. پس ولی اعتبار ما فعلیه، فرض ما فعلیه، متعلقش امر مردده. اما این که بخوام بگیم
امر ما متعلقش غیر از فروش این کتابه،
فروش این بنابر این که باشد عدم فروشش که نباشد، این اومدیم الان اعتبار کردیم.
پس من اینو دارم میفروشم دیگه، این رو معلقا دارم میفروشم، میگم من این رو فروختم منجزا، اما اگه ملک من بود بشه مال تو، همچی چیزی میگم؟ میگم نه، من این رو در زمانی میفروشم که ملک من باشه. من این ملکیت رو مثال میزنم چون مثالش روشن تره.
اینجوری که شما تعلیم میشه حقیقتش اینه، پس باید بریم ببینیم این ملک من هست تا به اون قصد از من تمشی بشه.
به هر حال تعلیق یعنی یا معلقان علیه هست یا نیست، یا معلقان علیه موجود میشه یا نمیشه.
اینه میخوام بگم جوری که شما تعلیم فهمید وعده به انشاءه.
نه فروختم، نه این که بگم میفروشم و وعده میفروشم، اگر شما اگرم نیارید میفروشم هیچ نتیجه نداره. بگید این کتاب را به شما به مبلغ 1000 تومان میفروشم، تعلیق هم نگفتید، این میفروشم، وعده به فروشه.
اصلا این خلاف حالا عقل ضروری نیست، ولی الان اغلا که قطعا
یعنی ما از اون اغلا خارجیم یا داخلیم استغفرالله.
نه خواستم اون واسه شما اجماع رو بیارم در این فرض، اجماع بر بطلان رو، یعنی چون تصویر شد، ولی تصویری نیست که اغلا سعی بدونن تصویری حالا درست عقل حالا ممکنه ساده اینو بگه حالا عقل ممکنه، ولی عقلا که الان اینو تصویر نمیکنه اصلا.
اعتبار معلق ندارن یعنی؟
نه
اصلا آیه آیه زرعی من تقریر کنم کلامه ایشون، ایشون میخوام بفهمن که یه چیزهایی ممکنه که عقلا ممکن باشه، ولی چون عرف عقلا و عموم عقلا شبهه امتناع درش دارن، به خاطر این میان عقلا پذیرفته نمیشه. ولی حالا ما با دقت عقلی بگیم خب اعتبار خفیف المعونه و ممکنه، ولی چون عموم عقلا برای امتناع میبینن و مثلا ممتنع میبینن، از این جهت این موارد هم باید بگیم که اجماع شاملش میشه از باب امتناع عرفی، چون امتناع عرفی هم کافیه در حکم به بطلان. شما همینو میخواستید
بگیم؟ میخواستید بگیم امتناع عرفی که باشه یا امتناع عقلایی باشه
نوبت به
اجماع نمیرسه.
آره بعد چون امتناع عقلایی
بده
دیگه ما نیاز به اجماع و دلیل لبی و قدر متعقن و اینا نداریم. اینو میفهمید؟
آره بعد نمیتونیم قدر متعقن اجماع رو هم کنیم به این مورد. باید خب. قدر متعقن اجماع یعنی باید بره تو
منشه. حالا عرض من اینه که اصلا مستند اجماع ممکنه همین امتناع عرفی و عقلایی باشه. یعنی این اجماعی که مطرح شده، خب چرا اجماع بر بطلانه؟ خب چون اینا هم از همون عقلا و عرفی بودند و گفتن ممتنع دیگه. نه این اجماع رو میفهمید؟ اجماع مدرکی میشه. البته مدرکی گفتیم ممکنه باشه، یعنی میشه محتمل المدرک. اجماع ممکنه که مستند به این باشه. بسیار خوب. خب من فعلا داشتم میگفتم که به هر حال این که ما بگیم محظور عقلی داره یه چیز خیلی محکمی نیست که محظور عقلی داشته باشه، چون در بحث اعتبار ممکنه که ما اعتبار معلق هم داشته باشه. اما برگردیم به همون در حقیقت تعلیق منشأ، چون این تعلیق انشاء که اجماع بر بطلانش وجود داره، تعلیق بر التزام یعنی جعل خیار فسخ به لسان شرط و امثال اینها، این هم که ظاهرن اجماع نمیگیرش. چرا میگم ظاهرن؟ چون اصلاً در خیلی از کلمات متفتنه به این تعلیق نبودن که ما التزام به منشأ رو یعنی استمرار این التزام رو من معلق میکنم به قول آقای خویی همون جعل خیار فسخ. اما در ارتباط با تعلیق منشأ گفتم اگر اجماع باشه دلیل لبیس قدر متعقن، پس شامل این مورد نمیشه. اگر بحث امتناع عقلی باشه، امتناع در تعلیق منشأ میاد، بعد حکم به بطلان بکنیم. پس این بستگی داره که ما وجه بطلان تعلیق رو در انشاء چه بدانیم. برای یک اساس تعلیق در منشأ محظور نداره، برای یک اساس تعلیق در منشأ محظور داره. خب البته آقای خویی تذکر درستی دادن و گفتن در بعضی از موارد معلقان علیه التزام طرف مقابله، این فقط شناسایی صغراست ها، قسمی در اقسام بحث نیست. گفتن مثلا اون خانم میگه که اگر قول بدی و ملتزم باشی که منو از شهر خودم جای دیگه نبری، من با تو ازدواج میکنم، که معلقان علیه التزام بود و التزامم حاصل بود این عقد، چون حاصل بود این عقد پس هیچ حالت منتظری براش وجود نداشت. در اینجا من نمیدونم چقدر حوصله دارید که این بحث رو کشش بدم، ولی میخواستم بگم که یک صورت التزام فل التزام هم به نظر ما قابل تصوره. این سه قسمی که ما گفتیم التزام مرتبط به عقد بود، ولی به نظر ما میاد که ما شرط ضمن عقد به معنای التزامون فی التزام هم میتونیم داشته باشیم، همونی که آقای خویی نفی کرد. پس یه شرط ضمن عقد داریم که التزامون فل التزامه، یه شرط ضمن عقد داریم که التزام مرتبط به التزامه، که التزام مرتبط به التزام خودش سه قسم کلی داشت. آقای خویی گفتن که اگر التزامی فی التزام باشه دیگه شرط ضمن عقد نیست. ما میگیم در بعضی از موارد ما این چنین شرط ضمن عقدی میتونیم داشته باشیم که شما بگید من این کتاب را به شما فروختم و شرط میکنم که شما این لباس را برای من بدوزید. اینجا نه تعلیق انشاء نه تعلیق منشأ نه تعلیق التزام، فقط شما رو هم ملزم به یه امری در ضمن عقد کردیم. یه وقت شما میگید من اینو فروختم مشروط به این، یه وقت میگید فروختم اگر این باشه، یه وقت میگید من این کتاب رو به شما فروختم و شرط میکنم که شما این لباس رو برای من بدوزید. این میشه التزام فی ضمن الالتزام، یعنی شما ملتزمید به این قصه تا آخرم ملتزمید، اما او رو ملزم به یه عملی میکنید. به نظر ما یک شرط ضمن عقدم التزام فی ضمن الالتزامه. پس در مثل این موارد هیچی معلق نشده، فقط طرف مقابلم ملزم شده. شما ممکنه در ضمن عقد دیگری رو هم ملزم به یه چیزی بکنید، هیچی رو هم شما معلق نکردید. اگر شما میگید من این کتاب رو میفروشم و شرط میکنم شما این لباس رو برای من بدوزید، معنیش این نیست که من چیزی رو معلق کردم، نه من، ولی شما هم ملزمی باید این کارو بکنی، تعهد کردی. ضمنیتش اینه که ما در ضمن عقد دیگه دیگری رو ملزمش کردیم. حالا نسبت به احکام که این در حکم وعده ابتدایی شرط مثلا چیزه، اونو باید بحث کنیم که به نظر ما نه اینم شرط ضمن عقد است و واجب الوفاه، ولی هیچ رو ما مشروط نکردیم. ولی چون در ضمن عقد لازمه المؤمنون عند شروطهم هست. نه ضرورتی نداره ارتباط داشته باشه. شما در ضمن التزام دیگری رو ملزم کنید.
در کنار
خوبه، همون در کنار خوبه، همراه با اون. حالا شما در احکام رفتید، ما گفتیم نسبت به احکام بحث میکنیم، ولی ما میخوام ببینیم تصویر داره که ما یک التزامی ضمن التزام داشته باشیم در حالی که هیچ گونه تعلیقی وجود نداره. ما میگیم تصویر داره.
همین مثال خوبی همون صدر بحث میارن، همون عبارتی عرض کردن درست. اینجا التزام به منشأ معلق بر التزام و وقوع خارجی شرطه، لذا از این باب که معلق بر التزام وجوب تکلیف حکم تکلیفی داره، از این باب که معلق بر تحقق خارجی شرطه اینجا حکم وضعی داره به خیار. یعنی اینجا هم باز دارم تعلیق تصویر میکنه،
اینو تصویر میکنه.
همین مثال هم میارم،
کدوم مثال؟
همین مثال خیاطت صبح میارم.
نه خیاطت صبح چه نه خیاطت صبح خیاطت صبح ما به چه نفع شرط کنیم؟ بگیم مشروط به این یا به شرط این؟ بله مشروط به این یعنی منشأ معلق است، التزام منشأ معلق است، به شرط این یعنی تو ملزمی. مثلا فرض میکنیم میگم من این کتاب را به شما فروختم و شما هم ملزم باش که این کار را انجام دهی. همین مقدار، من این کتاب را به شما فروختم و شما متعهد باش که این کار را انجام بدی، اونم میگه قبول کردم.
به نحوی
میخواد بگه
که
او التزام
صورت نگیره
عقد منفسخ خود به خود؟ نه منفسخ هیچی هم نیست، جل خیال هم نیست، فقط او به یک تعهدی که در ضمن عقد کرده عمل نکرده، یه حکم تکلیفی رو گذاشته کرد. من این کتاب را به شما میفروشم و شما هم متعهد باش، این کتاب را به شما 1000 تومان میفروشم و شما هم متعهد باش این کار رو بکنی، و شما هم متعهد باش که این کتاب را بخونی، و شما متعهد باش که از این کتاب حفاظت کنی.
فقط حکم تکلیفی برش
بیاد. بله حکم تکلیفی میاد.
الزام می برگردن اون طرف نمیاد چون
اینا قانون ما به حکم کاری نداریم. الان اینکه این شرط ضمن عقد وجوب وفا داره یا نداره این بحث حکمه. ولی شما میتونید در ضمن یه عقدی الزامی برای دیگری قرار بدید اونم قبول کنه. میتونید دیگه، این میشه التزام فی ضمن الالتزام.
صورت اینه قرینه باشه بر تشخیص موضوع دیگه، یعنی اگه حکمش اون الزامی نبود شاید.
حالا ما حکمش هم معتقدیم که اون الزامه است، المؤمنون عند شروطهم هست. المؤمنون عند شروطهم یعنی هر تعهدی که شما دادید این تعهد رو باید بهش عمل کنید، تعهد ابتدایی نه. به هر حال ما در ضمن یه عقد یه تعهدی دادیم و تعهدش این بود که این کارو بکنیم، قبول کردیم این تعهد، باید به این تعهد عمل کنیم.
این شرطی که شما می‌ذارید یا باید شرط هیئت باشه یا شرط ماده دیگه، از این دارات خارج نیست.
اصلا شرط به اون معنا نیست، این التزامی در ضمن التزامه.
پس شرط ضمن عقد چه بابش
میاد؟ اصلا التزامی ضمن التزامه، ما ضمن یک التزامی یه التزام دیگه ای رو قرار دادیم.
علاقه شما باید بین این التزام به اون التزام دیگه فقط صورت شکل ظاهریش یعنی کنار هم اومده یا نه؟
علاقش اینه که ما در ضمن التزام التزام قرار دادیم، چون ما التزام ابتدایی نمیتونستیم داشته باشیم، شرط التزام ابتدایی نبود. ما در ضمن این التزام یه تعهدی از طرف گرفتیم.
بخوام استاد اینو ملزمش بکنیم، باید ربطش بدن به تا اون ابزار
عنوان شرط
ابزار زور داشته باشه بگی تو این کار نکنی من فسخ میکنم، یعنی بشه مرتبطش به الا اگه اون.
خب اینم یه التزام فی ضمن الالتزام دیگه،
این ظاهر شرط دیگه، حقیقت شرط نیست دیگه. اگه بگیم این دو تا با هم
حقیقت شرط، ما عرض کردیم منظور ما از شرط در اینجا به معنی التزام فی ضمن الالتزام. آقای خویی گفتن ما اصلا التزام فی ضمن الالتزام نمیتونیم ثبوتا داشته باشیم، ما میگیم میتونیم داشته باشیم.
آقای خویی که گفتم بعد شرط حتما شرط مرتبط باشه، یعنی بعد التزام مرتبط باشه،
به خاطر این التزام و فی ضمن الالتزام نمیشه. چرا نشه؟ این التزامی است. من کتاب را به شما فروختم و شما هم متعهد باش که از این به درستی استفاده بکنی. اونم میگه من خریدم و قبول کردم، تعهد میکنم. یعنی به اسم شرط شناسایی نمیکنه، یا این قرارداد رو میگه باطله؟ اصلا شما اسم شرط رو بذارید کنار، شما یه التزام اون فی ضمن الالتزام میتونید پیدا کنید.
ما هرچی پیدا میکنیم شرطه.
نه الان همین التزام، همینی که من گفتم اسمش چیه؟
توصیه است.
تعهد دیگه، یه تعهده. نکنید یه التزامی است که در ضمن التزام دیگه، یه تعهدی در ضمن تعهد دیگه. غیر از اینه؟ اصلا اسم شرط رو بذارید کنار. الان شما یه تعهدی ضمن تعهد دیگه دارید یا ندارید؟
تعهد وقتی که مرتبط باشه با اون عقد لازم.
نه، تعهدی در ضمن. شما باز به حکم رفتید، من یه تعهدی دادم، حالا شما میدید این تعهدت الزام شرعی نداره انجام بدی، ولی تعهدی در ضمن تعهد که هست دیگه. ما در ضمن اون تعهد به بیع و شراء یه تعهدی دادیم، این میشه التزام و فی ضمن.
مثلا خیار فصل نیاد با این مشکل داره. ولی اینکه تصویر
چرا نیاد؟ چرا باید بیاد؟
یعنی اون که حرفای خویی که میگن آقا نداریم فی ضمن التزام، یعنی مرتبط اون شرطی که هم نداره مرتبط به این موضوع عقد باشه یا خارج از بی رفت باشه. حالا علی حال اگه بخواد شرط بکنیم، باید اینجوری باشد که اون طرف مقابل که شرط به نفعشه عامل زوری داشته باشه، بتونه اگر که این انجام نداد یک چیزی دستش باشه یک کار بتونه بکنه، بسته بکنه.
عامل زورش اینه که اگر در ضمن التزام این التزام نبود میشد وعد ابتدایی و وجوب وفا نداشت.
الان که در ضمن ها چیکار کنه؟
الان حکم وجوب تکلیفی داره.
وجوب تکلیفی رو که ما تو عقود اصلا خدایش مثلا بس که مثلا نازل نمیکنم تکلیف
چی؟
یکی تکلیف شرعی باشه رو شناسایی نکنیم. الان ما عقد عرفی داریم ببندیم، عرف میخواد تشخیص بده دیگه. خب شما الان میخواد یک شرط رو بیارین ضمن این عقد.
خب عرف هم همینو میگه، همونی که عفو بالعقود میگه عرف هم میگه.
اگه ما خیال فصل نداشته باشیم،
عرف هم میگه تو تعهد کردی باید عمل کنی. ممکنه هیچ حکم وضعی هم نشه.
اگه ما نداشته اصلا اگه ما نداشته باشیم عامل زیر به نام خیال فصل، این شرط رو چی ابتدایی بیاریم چه زنیم چی فرض میکنه؟
همینی که عرف میگه تو عقلا میگن بعد به تعهد عمل
کنی. عقلا تعهد ابتدایی همون مثلا همون چی فرق میکنه؟
نه تعهد ابتدایی رو ملزم نمیدونن.
چون اینجا هست که اونجا نباشه.
نکنید اگر گفتیم عقلا مثل شرط تعهد در ضمن تعهد را میپذیرن و تعهد ابتدایی رو وعده میدونن که اخلاقم باید عمل کنی، ولی میگن که نه عمل نکردنش قبیح نیست، در اینجا میگیم خب عقلا همینو میگن دیگه.
یعنی در ادعا میفهمیدن الا اوغلا اون چیزی که
نه اوغلا هر دو رو یه جور میدونه.
آقای زری یعنی خیلی ناراحت بودین از این قصه. حالا ما میخواستیم بگیم نکنید ما میتونیم یه التزامی فی ضمن التزام بپذیریم. این قابل تصوره که این التزام در ضمن التزام نه به تعلیق انشاء، نه به تعلیق منشأ و نه به تعلیق التزام برمیگرده. حالا شما هم میخواد بگید که این لزوم به وفا نداره، اون حکمشه ولی تصویر داره. خب بی خود تعهد کردیم.
ما میگیم بابان شرط نمیتونیم تصویر
بشه. این التزام
اینه تو دلش
باشه.
این
التزام
چیه؟
التزام
خدای من سیار هنوز تمام هم نشد، ما دنبال ماهیت شرط بود. فعلا اون مقداری که امروز گفتیم عرض کردیم که شروط ضمن عقد یا التزام فی ضمن الالتزام، یعنی دو التزام مقارنه با هم و در دل هم، که در حقیقت هیچ التزامی مرتبطه به التزام دیگه و معلق و وابسته به التزام دیگه نمیشه، یا التزامی است که این دوتا التزام مرتبط میشن. اگه این دوتا التزام مرتبط بشن، سه قسم کلی داره: یا تعلیق انشاء است که اجماع بر بطلان داره، یا تعلیق منشأ است که عرض کردیم بر اساس اینکه دلیل ما بر بطلان تعلیق اجماع باشه باید قائل به صحت بشیم چون اخذ به قدر متعقل میکنیم، ولی اگر دلیل عقلی وجود داشته باشه در اون صورت باید بگیم که اینم باطل.
تعلیق انشاء شو استادیت برگردیم، تعلیق انشاء باشه یا حیرت انشاء رو اعتباری میدونیم یا تکوینه؟
در ارتباط با تعلیق انشاء عرض کردیم که این دیگه قدر متعقل از اجماع بر بطلانه،
شرطی که تکوین
اجماع بر بطلانه،
شرطی که ماهیت انشاء رو ایجاد بدونیم،
نه هر چی بدونیم اجماع داریم که باطله. اگر ما ماهیتشو ایجاد بدونیم که بدون اجماع باطله، کاری به اجماع نداریم. اگر هر چی بدونیم برحال اجماع بر بطلان وجود داره. اجماع بر بطلان یا به جهت اینکه عقلا امکان نداره یا به جهتی که، اما اگر تعلیق در منشأ باشه، اگر دلیل بر بطلان تعلیق رو اجماع بدونیم باید بگیم چون دلیل لبیست و قدر متعقنش تعلیق در انشاء ما حکم به صحت میکن. اما اگر دلیل رو این بدونیم که اصلا انشاء با تعلیق نمیسازه، در تعلیق منشأ همون اشکال وجود داره، به خاطر این باید بگیم تعلیق منشأ باطل. اما اگر تعلیق در تعلیق التزام باشه و استمرار همون جعل خیار فسخ باشه، در این صورت باید بگیم که نه اجماع بر بطلانه، نه اون حکم عقلی میگیره، بلکه در حقیقت من خیار فسخ برای خودم قرار دادم اما به لسان تعلیق و شرط بیان کردم. این چهار قسمی بود که ما عرض کردیم. دیگه حالا ادامه بحثمون برای فردا. اللهم صل علی محمد.